أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا این جلسه به بحث مدرسه نجف در علم اصول، اساتیدی که در مدرسه نجف و بزرگانی که در مدرسه نجف بودند، تا برسیم به کتاب خاص مرحوم مظفر، جایگاهش تو مدرسه نجف و یه مقایسه با کتب درسی که رقیب کتاب مرحوم مظفر حساب میشن. این مقایسه اجمالی بین حلقات شهید صدر با کتاب مرحوم مظفر، ویژگی‌های هر کدوم. یک جلسه تو این فضا ان شاءالله مطالبی عرض می‌کنم. جلسه گذشته به یه تاریخ خیلی اجمالی از علم اصول پرداختیم، توی پنج دورش رو عرض کردیم. رسیدیم به سر در واقع دوره ششم که میشه همین مدرسه نجف، از آخوند خراسانی هم شروع میشه صاحب کفایه. خیلی بخوام خلاصه بگم، جدا از اون سه چهار قرن اول که قرن حضور معصومین باشه که غیبت سال 255 رخ میده، سه قرن اول که قرن حضور معصومین و اصحاب معصومینه، یه نکاتی عرض کردم تو جلسه تاریخ اصول. قرن چهارم قرن غیبت صغراه، اونجا مباحث خیلی مهمی وجود داره که حالا گذشتیم ازش، همون رساله هایی که اصحاب ائمه نوشتن، کلا یه بحث سازمان روایت که اهل بیت چطوری مدیریت علمی و مدیریت فرهنگی و تربیتی جامعه شیعه و کلا جامعه مسلمین رو میکردن، خیلی بحث مهمی داره، از اون در واقع سریع عبور کردیم. دوره جدی اول، دوره در واقع قرن پنجه که شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی باشه. بعد میاد جلوتر، مدرسه اون مدرسه بغداد بود، مدرسه هلده، علامه هلی و محقق هلی، قرن 7 و 8 تقریبا. قرن 4 قرن غیبت صغراه و در واقع اولین تلاش‌های اصولی شیعه، گسسته از، یعنی جدای از ارتباط حضوری و مفصل با معصوم. حالا اون خودش توضیح داده، اون خیلی توضیح ندادم. اومدیم جلو، شهید اول، شهید ثانی، پسر شهید ثانی، اینا توضیح دادیم. بعد دوران اخباریگریه که میشه قرن تقریبا 11 و 12. بعد دوره پنجم که از وحید تا شیخ انصاری باشه، از وحید بهباری تا شیخ انصاری، که خب قرن 13 هم میشه، قرن خیلی مهمیه، قرن 13 تو علم اصول. تحلیل های علم تاریخ علم اصول متفاوته، ولی اوج علم اصول شیعه به نظر من تو همین قرن 13 هم، از وحید بهبهانی تا شیخ انصاریه، تا میرسیم به این دوره ششم که آخوند باشه و محل بحث امروز ما و شروع مدرسه نجف با مشخصات امروزینش. توضیح دادم که مدرسه نجف که میگیم بستگی داره تو چه دوره‌ای منظورمون باشه. تو دوره‌های مختلف مدرسه نجف افراد مختلف دیده و سبک‌های متفاوتی داشته، ولی اینی که معروف امروزه، مثلا میگن نجف و قم، که البته گفتم بعضیا خیلی افراط میکنن در حد دو تا مکتب و دو تا، انگار شیعه دو پاره شده هستن، انگار حوزه‌های شیعه دو دسته خیلی مقابل هم. اصلا اینجوری نیست. اشتراکات مدرسه نجف و قم خیلی زیاد از جهت علمی، از جهت فقاهتی، ولی به هر حال تفاوت‌هایی دارن، رویکردهای بعضن متفاوتی دارن، چه تو فقه، چه تو اصول، چه توی رجال و حدیث، که میشه گفت دو تا مدرسه جدا شکل گرفته که در واقع در تلاشن که به فهم بهتر از دین و دستورات اهل بیت برسن. خلاصه این که مدرسه قم و ما پارسال ابتدای الموجز توضیحاتش رو یکی دو سه جلسه دادیم و امروز انشاءالله می‌خوام به مدرسه نجف بپردازیم. مدرسه نجف به طور مشخص، منظور مدرسه نجف از آخوند خراسانی به بعده. آخوند متولد 1255 و متوفای 1329. 1255 و متوفای 1329. بزرگان نجف رو بخوام خیلی خلاصه وار اسم ببرم، همین آخوند خراسانی صاحب کفایه، نفر بعدی که خیلی شاخصه تو مدرسه نجف میرزای ناینیه، 1277 تا 1355. دو نفر هم عرض میرزای ناینی هستند، یکی آغازی ها، یکی هم مرحوم اصفهانی. آغازی ها 1278 تا 1361، همه اینا تاریخ ها به قمریه. مرحوم اصفهانی 1296 تا 1361. البته آغازی ها و اصفهانی نسبت به ناینی گرچه توی یه رده حساب میشن، توی یه طبقه حساب میشن، ولی ناینی خیلی در واقع انظار و آرایش شایع‌تر و خیلی، حتی بعضی‌ها میگن مدرسه نجف که امروز میگن مکتب نجف یا مدرسه نجف، ناینی شاید محوری ترین فرد حتی نسبت به آخوند خراسانیه. حالا آخوند ناینی در عرض، ناینی هم آغازی ها و اصفهانی، اگه دقت کرده باشید اصفهانی خیلی سنش کمتر از اون دو بزرگوار دیگه است، یعنی با اینکه توی یه طبقه حساب میشن ناینی و آغازی ها و اصفهانی، ولی اصفهانی سنش کمتره، حدود 20 سال جوانتر از اون دو نفر دیگه است. خلاصه هر سه اینا شاگرد آخوند خراسانی بودن. بله بله، نه نه، حالا این که میگیم اصفهانی، مرحوم کمپانیه شیخ محمد حسین اصفهانیه، قروی اصفهانی، اونی که شما میگید سید، سید ابوالحسن اصفهانیه. سید ابوالحسن اصفهانی اگه بخوام بگم، سید ابوالحسن اصفهانی هم طبقه ایناست. سید ابوالحسن اصفهانی خیلی در واقع تو اصول اثر مفصلی از ایشون نمونده که تو اصول اسمشو ببریم. سید ابوالحسن اصفهانی متولد 1284 تا 1365، سید ابوالحسن اصفهانی در واقع هم طبقه اینا حساب میشه، ولی بیشتر تو فقه مشهور و معروفه و مرجع جهان تشیع بود. تو فقه خیلی جون بزرگ و معروف. حالا اجمالا عرض میکنم اینا که خیلی مهمه رو اول بگم. پس اول آخوند، سه نفر شاگرد آخوند، میرزای ناینی، آغازی های عراقی، شیخ محمد حسین اصفهانی که معروف کمپانیه. نفر معروف بعدی که تو طبقه بعد این حساب میشه، یعنی یه طبقه در واقع آخوند، طبقه بعدی این سه تا بزرگوار، طبقه بعدی سرسلسله شون و شاخصشون آقای خوییه، سید ابوالقاسم خویی، که خب خیلی معروفه ایشون دیگه، آیت الله عثمان خویی، متولد 1317 تا 1413 که همه تاریخ عرض کردم به قمریه. طبقه بعدی بخوایم کسی توی طبقه های خویی افرادی هستن. پس طبقه اول صاحب کفایه، طبقه بعدی اون سه بزرگوار، طبقه بعدی که طبقه سوم باشه های خویی. تو طبقه های خویی، طبقه که میگم یعنی حالا ممکنه چند سال زودتر به دنیا آمده بودن چند سال دیرتر، باید تقریبا توی طبقه حساب میشن، تقریبا توی اصول بخوام بگم جزء معروف ترینا کیا باشن، خود مرحوم مظفره، خود مرحوم مظفر توی این طبقه، توی طبقه آقای خویی قرار میگیره. یه مقدار جوانتر از، یه 5 سالی جوانتر از آقای خویی هست، 1322 تا 1384 مرحوم مظفر، ولی خب هم طبقه حساب میشن، ارتباط علمی داشتن. حالا توضیح میدم این قسمتشو. مرحوم مظفر، اگه بخوایم کس دیگه ای رو اسم ببریم تو این طبقه تو مدرسه نجف مهم باشه، سید محمد روحانیه، صاحب منتقل اصول. منتقل اصول یه در واقع تقریر درس خارج ایشونه که یکی از شاگرداشون نوشته و کتاب معروفیه، ایشون معروف به صاحب منتقا، سید محمد روحانی 1338 تا 1418. خیلی از در واقع بزرگان قوم تو اینجا قرار میگیرن، مثلا آقای خویی و مثلا آقای مرحوم مظفر که تو این طبقه هستن، به موازات اینا تو قوم کیه؟ خود حضرت امامه، خود حضرت امام خمینی تو همین طبقه است دیگه جهت زمانی، ولی حالا ما فعلا تمرکزمون رو مدرسه نجفه. پس تا الان سه طبقه رو عرض کردن، طبقه چهارم اینا که میشه شاگرد اینا، یعنی میشه شاگرد مرحوم خویی، شاگرد صاحب منتقا، شهید صدر، شهید صدر 1353 تا 1400. طبقه چهارم میشه دیگه شهید زد. این چهار طبقه تقریبا چهار طبقه اصلی مدرسه نجفه و این افراد شاخص‌ترین افرادن. تو طبقه اول خیلی شاخصش کی بود؟ صاحب کفایه بود. تو طبقه دوم اون سه تا استاد معروف اساتید سلاس که آغازی ها و ناینی و اصفهانی باشه. تو طبقه سوم آقای خویی و مرحوم مظفر و صاحب منطقه. تو طبقه چهارم خوب شهید صد خیلی دیگه معروف‌تر از بقیه است. البته افراد دیگه ای هم هستن تو این چهار طبقه. مثلا بخوام در واقع برگردم کامل کنم این اسامی رو، اینا معروف‌ترین ها تو اصولن. ببینید بقیه اینا هم خیلی معروفن ولی مثلا تو فقه معروفن، اثر اصولیشون خیلی به ما نرسیده یا مثل بزرگواران به اصول نپرداختن. تحلیل‌های مختلفی که اجمالاً عرض می‌کنم، مثلا بخوام تو طبقه آخوند بگم یکی از افراد خیلی مهم تو طبقه آخوند سید یزدی صاحب عروه، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه تو طبقه آخونده که 1248 تا 1337 و اصلا دو سبک متفاوت تو نجف بود. یه سبک آخوند بود، سبک میگم نه اینکه حالا خیلی با هم فرق کنن و باز تأکید میکنم اشتراکاتشون بالای 70% درصده، به هر حال همه علمای شیعه هم بزرگان هم، ولی تفاوت مثل همین الان تو قوم خیلی بعضی از مراجع معروف هم به مثلا یه سبکی، بعضی مراجع معروف هم به یه سبکی، این تفاوت و اختلافی با هم ندارن، به هر حال یه تفاوت های فقاهتیه که طبیعیه. سید یزدی با آخوند هم طبقه است و جالبه مباحثات این دو نفر و تفاوت سبک و روحیه این دو نفر خیلی موضوع تحقیق جالبیه. تو این طبقه اگه بخوایم کسی رو اسم ببریم حتما باید از میرزای توی این طبقه اول، حتما باید از میرزای شیرازی اسم ببریم، صاحب فتوای تحریم تنباکوی معروف دیگه، الیوم استعمال ستون تنباکو به ای نحو امکان در حکم ها رو زمان است، این فتوای معروف میرزای شیرازی. میرزای شیرازی هم تو این طبقه است، البته باید بگم سنش در واقع یکم پیرمردتره تو این طبقه، 1230 تا 1312. اصلا بخوایم بگیم آخوند و سید محمد در واقع صاحب عروه سید یزدی هم سنن تقریبا با هم، میرزای شیرازی یه حدود مثلا تقریبا 20 سالی از اینا بزرگتره و بزرگتر اینا حساب میشه. حالا میرزای شیرازی رو چون نکته‌ای داره دارم میگم، فعلا این جایگاه اینا رو بدونید تا من داستانش رو یه بار تعریف کنم که چه جریاناتی داشته. پس میرزای شیرازی شاگرد کیه؟ حالا میرزای شیرازی اصلی ترین جز بزرگترین شاگردای شیخ انصاریه، یعنی تقریبا این بزرگواران مثل آخوند خراسانی، مثل سید یزدی و کلا این افراد به واسطه میرزای شیرازی خیلی حرفای شیخ بهشون رسیده. خود آخوند خراسانی 2 سال شاگردی شیخ انصاری رو کرده، خیلی معروفه که آخوند خراسانی شاگرد شیخه ها، ولی با تو جوونی حالا حدود 24 سالگی که وارد نجف میشه، 26 سالگی آخوند شیخ فوت میکنه به رحمت خدا میره، 2 سال شاگردی شیخو کرده، خیلی شاگردی جدی نکرده آخوند. از اون ور سید یزدی هم آوازه شیخو که میشنوه میخواد بیاد نجف، تو راه خبر فوت شیخ بهش میرسه. سید یزدی اصلا میشه شیخ درس نخونده و تقریبا میشه گفت تو نجف خیلی درس جدی نخونده، بیشتر تحصیل یعنی اکثر تحصیل سید یزدی تو یزد و اصفهان، مخصوص اصفهان بوده که تازه 33 سالگی راهی نجف میشه. سید یزدی صاحب عروه میشناسید دیگه، عروه رو ایشون هم صاحب عروه است که همه بزرگان به عروه حاشیه دارن، همین ایشونه. تو راه خبر فوت شیخو میشنوه و میاد شاگردی میرزای شیرازی رو میکنه. پس حالا این 2-3 نفر یعنی میرزای شیرازی بزرگتر تقریبا توی یه طبقه، میدونید که طبقه نگاری هم یکم سخته چون بعضی یه 20 سال یه نیم طبقه هایی هم داری به این راحتی نمیشه دست ببندی کرد، ولی اجمالا اینجوری شاگرد جدی میشه میرزا، شاگرد شیخ شاگرد جدی زیاد داشته، ولی تو اینا که خیلی دیگه بخوام بگم اصلا معروف دیگه وسیع شیخ از جهت فقاهتی کی بوده، میرزای شیرازیه. بله میرزای شیرازیه. متاسفانه از ایشون هم کتاب خوبی به دست ما نرسیده الا تو اصول عرض می‌کنم، الا تقریری که یکی از شاگردانشون نوشته، 4 جلدی تقریرات میرزای شیرازی، تقریرای اسمش رو جلدش زده تقریرات مجدد شیرازی. مجدد یعنی خیلی میرزای شیرازی خیلی مقام علمی و معنوی بالای خاصی داشت، اصلا بعضی از بزرگان میگن اون فتوایی هم که داده و به هر حال در ارتباط مستقیم با حضرت اون فتوای جدی رو حالا اینا بحثایی هست. پس این طبقه اول که تکمیلش کردن، طبقه دوم کی بود؟ طبقه همون میرزای ناینی و آوازی‌ها و اصفهانی بود. این سه نفر خیلی تو این طبقه معروفن چون کتابای اصولی جدی دارن، ولی باید بگم تو این طبقه افراد خیلی مهم دیگه‌ای هم هستن، مثل همون سید ابوالحسن اصفهانی. سید ابوالحسن اصفهانی یه دو جلد تقریرات اصول ایشون به ما رسیده، خیلی جدی نیست، ولی خود سید ابوالحسن اصفهانی خیلی فرد مهمی از جهت فقهی بوده و مرجع جهان تشیع بوده. تو این طبقه خود آقای بروجردی، حالا آقای بروجردی تو مدرسه قومه، من فقط دارم اشاره میکنم بدونید هم طبقه تو قومشون کی میشه، هم طبقه با تقریبا سید ابوالحسن اصفهانی توی قوم آقای بروجردی میشه. یه نفر دیگه هست تو این طبقه تقریبا قرار داره، یعنی تو طبقه همین سه بود، همین طبقه دومی که دارم میگم، این فرد رو شاید خیلی مهم باشه روش تاکید کنیم، اونم محمد رضا نجفی اصفهانیه. کیه ایشون؟ ایشون همون صاحب وقایت الازهانه. کتاب وقایت الازهان هم کتاب مهمیه، هم عجت تاریخ اصول و مبانی کتاب خاص و اثرگذاریه. محمد رضا نجفی اصفهانی متولد 1287، متوفای 1362، توی همین طبقه دوم تقریبا قرار میگیره. کتاب وقایت الازهان کتاب ایشونه. ایشون در واقع هم تا حد اینجوری بخوام بگم خیلی از مبانی ویژه مدرسه قم تو مباحث الفاظ متأثر از ایشونه، متأثر از صاحب وقایع است. صاحب وقایع تو نجف درس خونده، ولی حالا توضیحاتی داره که یه مقدار سبک و سیاقای متفاوت تری داشته تو مباحث الفاظ. ایشون ادیب خاصی بوده. این فرد مهمیه تو طبقه دوم، هم ردیف طبقه دوم تقریبا حساب میشه. تو نجف درس خوندن، ولی تو نجف درس خوندن، ولی میان قوم امامم شاگرد ایشون میشه، امام شاگرد ایشون میشه. خیلی از خود شیخ عبدالکریم، شیخ عبدالکریم حائری متولد 1276، متوفای 1355، شیخ عبدالکریم که تو در واقع قوم معمولا طبقه بندی میشه، از شیخ عبدالکریم خیلی نباید تو قوم باشه طبقه بندی بشه. من تو مدرسه قومم تو ذیل المجد درس کردم، شیخ عبدالکریم بیشتر همون حال و هواش حال و هوای مدرسه نجفه، شاگرد آخوند بوده، خیلی جدی تو همین طبقه حساب میشه. ولی خب شیخ عبدالکریم میاد قوم و حوزه قوم رو تأسیس میکنه و اینا، دیگه معمولا ذیل مدرسه قوم طبقه بندی میکنن ایشونو، ولی تو همین طبقه دومه، تو همین طبقه دوم شیخ عبدالکریم. آی بروجردی هم 1392 تا 1380، اونم ایشونم تو این طبقه از آی بروجردی تقریبا دی، حالا با یکم بالا یکم پایین، تو همین رده سنی حساب میشن که هم آی بروجردی هم آقای در واقع شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، اینا هر دوشون هم شاگرد آخوند بودن. یعنی آخوند شما تصویر کنید به عنوان در واقع طبقه اول، ببینید چقدر شاگردان بزرگی داشته، چه اون ستای بزرگوار نجف، چه شیخ عبدالکریم، چه صاحب وقایع، چه خیلی شاگردان مختلفی داشته و انصافا خدمت بزرگی آخوند کرد. طبقه دوم، طبقه سوم کی بود که عرض کردم؟ طبقه سوم هم که آقای خویی بود، گفتم مثلا خود مرحوم مظفر تو همین طبقه سوم، صاحب منتقا تو همین طبقه سوم. اگه بخوایم کسی دیگه ای اسم ببریم، آقای حکیم، سید محسن حکیم که قبل از امام آقای خویی مرجع در واقع شیعیان بودن، ایشون هم تو همین طبقه سوم تقریبا، حالا یک کم سنشون بیشتر از آقای خویی و امام هست، ولی تو همین طبقه سوم قرار میگیره آقای حکیم. اینم طبقه سوم. طبقه چهارم کی بود؟ طبقه چهارم شهید سعد بود. اگه بخوایم کسی دیگری تو این طبقه چهارم اسم ببریم، شهید سعد متولد 1353 قمری، 1353 قمری شمسیش چی میشه؟ میشه 1313 شمسی. 1313 شمسی مثلا همسن کی بوده شهید سعد که میگه؟ چون خیلی ایشون قبلا فوت کرده و فکر کنه خیلی دیگه، همسن های مسوا، آی مسوا متولد 1313، همسن های مسوا بوده. مثلا حالا تازه فرض کنید مراجع کنونی سنشون بیشتر از این بود، مثلا آیه در واقع مثلا فرض کنید مکارم، آیت الله مکارم، آیه صبحانی، حفظ الله آقای نمیدونم همین بزرگان همه 305 6 7 8 یعنی میگم شهید صد تو همین طبقه است، طبقه ای که الان مراجع فعلی قومن، مثل فرض کنید از بزرگان حکمی هم مثل آقای جوادی، آقای حسنزاده، حفظ الله آقای مثلا مصباح، علامه مصباح، خیلی ها، یعنی میخوام بگم شهید صد خیلی نزدیک به ما، فقط ایشون 47 سالگی شهیدش کردن، 1353 تا 1400 دیگه خیلی جوون بوده، 47 سالگی ایشونو شهید کردن، آدم یکم تصویر دورتری از ایشون داره، خیلی نزدیک ایشون. تو پس میخوام بگم تو طبقه شهید صد خیلی ها قرار میگیرن، اکثر معاصرین ما تو همین طبقه شهید صدن، چه تو قوم مثل کی، مثل مراجع کنونی، مثل بزرگان حکمی کنونی، و حتی مثل فرشمند میگم مراجع الان آیت العظما وحید، آیت العظما مکارم، همه اینا سنشون شهید صد بیشتره، همه اینا یه 10 سال در واقع بعضیا 12 سال اینا از شهید صد بزرگترن. کسی که شاید اسمشو نشنیده باشید، کمتر شنیده باشید، تو این طبقه قرار میگیره، محمد تقی حکیمه. سید محمد تقی حکیم، این غیر از سید محسن حکیمه ها که تو طبقه سه بود، محمد تقی حکیم ها از قصد اسم میبرم چون با کتابش تو طول درس تا حدی کار داریم. محمد تقی حکیم کیه؟ محمد تقی حکیم متولد 1341 تا 1423، یک کتاب معروفی ایشون داره به اسم اصول فقه مقارن، یا اصول فقه، اصول العامل للفقه المقارن، یعنی همچنین معروفه به اصول فقه مقارنه. این چی کار کرده ایشون؟ تقریبا جز معدود افراد معاصر تو شیعه است که سعی کرده اصول فقه رو تطبیقی با اهل سنت پیش ببره. کتاب مهمیه و مرحوم مظفرم در واقع یه جوری بزرگتر ایشون حساب می شده. ایشون پیش مرحوم مظفر فلسفه و تاریخ و اینا خونده. مرحوم مظفر یه جا تو کتابش به ایشون ارجاع میده با اینکه ایشون شاگردش بوده. حالا ایشون چون مهم بود اسم بردم، افراد دیگه هم هستن که دیگه حالا خودتون بتونید تطبیق بدید. پس این یه تصویر اجمالی از این چهار طبقه مدرسه نجف و موازیش مدرسه قم کیا بودن عرض کردم. حالا بخوایم این از جهت نقل تاریخی بخوایم یه تحلیل کلی بکنیم، چون ما سبک تاریخ علم گفتنمون رو چند بار تو منطق و ادبیات و اینا عرض کردیم که تاریخ علم باید تو سه لایه تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی و تاریخ کاربردی گفته بشه. تاریخ نقلی همین چیزی که الان گفتم که کی کجا بوده، چه تاریخی بوده و طبقات مشخص باشه، یه تصویر این نقل بود. حالا بخوام تاریخ تحلیلیش رو عرض کنم که این افراد چه نسبتی با هم دارن و تاثیر و تاثیراتشون چجوریه. الان میخوام عرض کنم تا ایشالله برسیم به تاریخ کاربردی که دقیقا کاربرد این مباحث تو کتاب مرحوم مظفر و تحصیل مرحوم مظفر کجاها خودشونشون میده و یه مقایسهی بین کتاب مرحوم مظفر و شهید صد ایشالله تو این جلسه داشته باشیم. بخوام خیلی خلاصه تاریخ تحلیلی این دوره رو بگم، راستش اینه شیخ و ما تاکید کردیم به عنوان اوج و قله دوره پنج دیگه، جلسه پیش عرض کردیم شیخ انصاری رو باید اوج مرحله پنج به حساب آورد. بعد از شیخ کیه؟ ببینید بعد از شیخ انصاری دو تقریبا میشه گفت جریان تو مدرسه تو حوزه های علمی شیعه شکل میگیره. دو جریان، یه جریان تقریبا با محوریت آخوند خراسانی، یه جریان با محوریت سید یزدی. این دو جریان، جریان آخوند خراسانی بیشتر اصول محورن، حالا اینا توضیح داره نمیخوام بازش کنم، قبلا چند جا اجمالا توضیح دادم، حالا بعد یه موقع تاریخ علم و اصول چند جلسه مفصل بود اینو توضیح، ولی دو جریان هستن بعد از شیخ، یه جریان اصول محور، یه جریان فقه محور. این که میگه اصول محور، نه اینکه اصول محورا فقه رو قبول ندارن یا مثلا فقه محورا اصول رو قبول ندارن، نه، اصول محور یعنی تمرکز بیشتر کارشون رو اصوله، فقه محور تمرکز بیشتر یا معروفیت بیشتر، مشهوریت بیشترشون تو فقه. اینایی که اصول محورن و معروفیتشون تو اصول بیشتر کیان؟ همین چند نفری که اول اسم بردم. بعد از شیخ، بعد از شیخ دو جریان هست، این اصول محور میشه خود آخوند خراسانی، بعد میشه اون علمای سلاس نائینی اصفهانی آغازیا، بعد میشه مثلا آیه خویی و صاحب منتقا، بعدش هم میشه مثلا شهید صدر. ببینید اکثر تراث اصولی متأخرین رو اینا تشکیل میدن و بیشتر ارجاعاتی که تو دروس اصول هست به کتب این بزرگوارانه. از اون بر فقه محورا کیان؟ فقه محورا تا حدی خود میرزای شیرازی هست، تا حدی، ولی خب جدی تر از، یعنی غلیظ تر از میرزای شیرازی سید یزدیه، صاحب عربه. بعد از صاحب عربه اگه بخوایم کسی رو اسم ببریم، حتما باید سید ابوالحسن اصفهانی رو اسم ببریم. بعد بخوایم اسم ببریم، باید آقای بروجردی رو اسم ببریم. بعد از آقای بروجردی بخوایم اسم، اینا فقه محورن. تا حدی میرزای شیرازی خیلی جدی سید یزدی، تا حدی سید ابوالحسن اصفهانی، به طور جدی آقای بروجردی. بعدش هم بخوایم اسم ببریم مثل آقای شبیری حفظه الله، آیت الله رضوان شبیری زنجانی، تا حدی مثل آیت الله مددی، اینا که در واقع از معاصرین و علمای حی حوزه اینا تقریبا. و خود اگه بخوایم کسی دیگر رو اسم ببریم قطعا خود حضرت آقای مقام معظم رهبری. حالا امام رحمت الله یا مثلا افرادی که ممکنه به ذهنتون برسه چی، اونا نه، اونا توضیحات خودشو داره، ولی اجمالا این بزرگواران خیلی فقه محور بودنشون مشهوده. بله ما که نگفتیم اونایی که فقه محورن تو اصول ضعیفن یا اونایی که اصول محورن. نه ببینید، اینایی که خود آقا من مفصل خوندم تشریف نداشتید، صحبتاشون که نگاهشون به اصول چیه عرض کردم، مفصل عرض کردم. حالا نه این حرف درستی هم نیستش، نه اینا که تو فقه گفتیم فقه محورن تو اصول ضعیفن، نه اونایی که تو اصول محور گفتیم تو فقه ضعیفن، نه اون جلوه و بروزشون. خیلی بخوام خلاصه بگم، اون اصول محورا معمولا تلقیشون نسبت به فقه اینجوریه که آقا فقه چیزی اینجوری، فقه غالبا تطبیقات کبریات اصول بر صغریات است. اصول محورا فقه و یه جوری ادامه اصول میبینن، از این بعد فقه محورا اصول رو چی میبینن؟ فقه محورا اصول و انتزاع و استیاد در واقع قواعد کاربردی از دل فقه میبینن. حالا این توضیحش مفصله. اجمالا الان تمرکز ما باید رو کی باشه؟ چون ما درس اصول میخواییم بدیم و کارمون اصول مزفره، تمرکزمون روی اصول محور است و اینان که اصلا معروف، این بزرگواران هم که معروفن به مدرسه، اینجا یه تفکیک دقیقی وجود داره. ما میگیم مدرسه نجف، یه موقع مدرسه اصولی نجف منظورمونه، یه موقع میگیم مدرسه نجف مدرسه فقهی نجف منظور، اینا با هم فرق داره. یعنی مدرسه فقهی نجف اون فقه محورا تو شاخص‌ترن، مدرسه اصولی نجف این افراد تو شاخص‌ترن که حالا ما تمرکزمون روی بزرگوارانه. و تقابل اینا با هم جالبه ها، مثلا مباحثاتی که تو طبقه اول آخوند خراسانی با سید یزدی داره، چه تا حدی یه مقدار اختلافات فقهی و اصولی با هم دارن، اختلافات سیاسی تا حدی با هم دارن تو ماجرای مشروطه، و تقابل این در واقع مقابل هم قرار گرفتن این افراد تو طول تاریخ تحلیلای جالبی داره که حالا ازش می‌گذریم. من خواهم سریعتر به اون تاریخ کاربردیه برسونم. بخوایم کتابای مهمه این افراد رو اسم ببریم، کتابای این افراد رو برای چی می‌خوایم اسم ببریم؟ چون معمولا توی تدریس ما عرض کردیم تو روش تحصیل کتاب مرحوم مظفر باید تمرکز روی در واقع کی باشه؟ تمرکز روی افراد مدرسه نجف باشه. اجمالا توضیح دادیم که ذیل المنجز میشه مدرسه قوم و تا حدی دریچه به سمتش باز کرد، ذیل مرحوم مظفر به سمت مدرسه نجف. پس کتابایی که الان میخوام وارد تاریخ کاربردی تا حدی بشم، تا حدی که آقا حالا این تاریخ مدرسه نجف رو گفتی که چی بشه، میخوام بگم گفتم که تو اصول مظفر باید تمرکزمون تا حدی روی این کتابا باشه و میخوام یه مقدار درباره این کتابا توضیح بدم تا برسم به کتاب مرحوم مظفر جایگاهش چیه. به ترتیب بخوایم شروع کنیم، آخوند خراسانی کتاب معروفش چیه؟ کفایه است دیگه. حتی آخوند خراسانی سه تا کتاب داره که تو اصول در واقع معروف‌تره، یه حاشیه بر رسائل داره که باید بذارید کنار رسائل حتما بخونیدش، یه در واقع یه کتاب خلاصه‌ای داره به اسم فواید الاصول که چند تا مسئله خاص اصولی اونم یه جایی بهش ارجاع میدیم. بعد کتاب از چمی کفایه است، کفایه اهمیتش چیه با اینکه بعداً کفایه رو قرار درسی بخونید ان شاء الله. نکته مهم کفایه اینه که بیشتر نظرات مدرسه نجف به صورت حاشیه بر کتاب کفایه است، یعنی تا شما کتاب کفایه رو تا حدی نبینید نمیفهمید ناینی به کجای کفایه اشکال داره، آی خویی به کجای کفایه ناظره، مرحوم مظفر یا شهید صدر. کفایه در واقع اون کتاب محوری مدرسه نجفه، البته برای مدرسه قوم هم تا حدی محوری هست ولی تو مدرسه نجف خیلی پررنگ‌تره. پس آخوند خراسانی کتاب اصلی که باش کار داریم کفایه است. میرزای ناینی در واقع سه تا تقریر از دروس ایشون باقی مونده، به قلم خود ایشون خیلی کتاب جدی تو اصول نیستش. دو تا از این تقریرها خیلی معروف داره. تقریر معروف این میخوام بگم یه کتاب اگه بخواید برای ناینی ببینید، تقریریه که از دور اول تدریس اصول ایشون باقی مونده به اسم فواید الاصول، جامع مدرسین چاپ کرده. فواید الاصول 4 جلدیه که تقریر دوره اولیشونه و این کتاب دیگه معروفه به نظرات ناینی. اگه بخواید چیزی ببینید اینه. یه تقریر دیگه هم هست، این تقریر دور دوم درس خارج ناینیه. تقریر به اسم چیه؟ اجبد و تقریرات اسمش. کی تقریر مقرره؟ آی خویی مقرره. اهمیت اجبد و تقریرات تو اینه که مقررش آی خوییه. تنها اثر اصولی که به قلم خود آی خوییه همین اجبد و تقریراته. ببینید الان پس اشتباه نکنید، ناینی تو طبقه دومه، آی خویی تو طبقه سومه. آی خویی شاگرد ناینیه، شاگرد اصفهانیه، شاگرد آغازیه، شاگرد هر سه تا هست. تقریر درسای ناینی رو نوشته به اسم اجبد التقریرات. ولی با اینکه آی ناینی رو نوشته، اون تقریری که معروف تر و اصلی تره اون یکی تقریره. یعنی دو تا تقریر از ناینی هست، یکی در واقع فواید الاصول، یکی اجبد التقریرات. فواید الاصول برای نظرات ناینی مهمتره. کتاب پخته تریه راستش. معروف بین اساتید که آقا فواید الاصول کتاب پخته تریه، اجبد التقریرات تو 30 سالگی آقای خویی نوشته شده، یه مقدار قلم دوران جوونی ایشونه. از این جهت مهمه ها که آقای خویی تو حاشیه اجبد التقریرات نظرات خودش هم آورده. در حال از این یعنی بیشتر از جهت دونستن نظرات آقای خویی اجبد التقریرات مهمه، ولی این اجمالا دو تا کتاب مهم ناینی که تقریر درس ایشونه. از آغازیان چند تا تقریر درس. آغازیان یک کتاب داره به قلم خودش که این معروف ترین کتاب اصولی آغازیان به اسم مقالات الاصول. مقالات الاصول 2 جلدی چاپ شده. این خب کتاب مهمه، به قلم خود ایشونه. غیر از اینم 3 تا تقریر از دروس آغازیان وجود داره که مهمترین تقریرش نهایت الافکاره. یعنی اگه بخوام بگم تقریر مهم آغازیان کدوم کتابه، نهایت الافکاره که تقریر یکی از شاگرداشونه. ولی خب دو تا تقریر دیگه هم وجود داره. یکیش بدایع الافکاره، این از یه جهت مهمه چون تقریریه که در واقع پدر آیه لاریجانی، همین آیه لاریجانی های معروفی هستن، پدر اینا میرزا هاشم آملی شاگرد آغازیان بوده. بدایع الافکار تقریر میرزا هاشم آملی از کیه؟ از دروس آغازیان. ولی خب تقریر اون کتاب اصلی نهایت الافکاره که یه تقریر دیگه است از آغازیان. کتاب معروف مرحوم اصفهانی چیه؟ مرحوم کمپانی. از مرحوم کمپانی خیلی کتاب تقریری باقی نمونده. نوشتن هم مثلا خدای خویی تقریر از درسای مرحوم اصفهانی داره ولی چاپ نشده به هر دلیلی. ولی خب مرحوم اصفهانی کتاب مهمش به قلم خود ایشونه به اسم نهایت الدرایه که حاشیه بر کفایه است. نهایت الدرایه حاشیه بر کفایه است که به قلم خود ایشون نوشته شده. یک کتاب هم هست که خیلی ایشون میخواسته اصول رو با یه شیوه جدیدی بازنویسی کنه، معروف به الاصول علی نهج الحدیث، که تا یه حد خیلی 60-70 صفحه بیشتر پیش نرفته. اونم چاپ شده ذیل کتابی به اسم بحوثٌ فی الاصول. ولی خب منبع اصلی نظرات اصفهانی همون نهایت الدرایه است که حاشیه بر کفایه است. خدای خویی چی؟ این پس طبقه دو رو عرض کردم. گفتم تو طبقه دو صاحب وقایع هم هست، کتاب وقایع الاذهان که اونم کتاب مهمیه، اینم عرض کردم. تو طبقه بعد که آیه خویی باشه، آیه خویی از ایشون به کتاب اصولی که قلم خود ایشون باشه همون اجود و تقریراته که تقریر درسای ناینیه، خود ایشون تو حاشیه نظراتش رو آورده. ولی اونی که با آی خویی معروفه که آقا مثلا میخوایی نظر آی خویی رو ببینید، این کتاب رو ببینید، تقریرات درس ایشونه. از آی خویی تقریرات خیلی زیادی چاپ شده، از درس ایشون تقریرات زیادی چاپ شده. مهمترین و اصلی ترین تقریری که از درس ایشون هست دو تا کتابه. یکیش تو مباحث الفاظ از همه مشهورتره، یعنی میخوای مباحث الفاظ آی خویی رو ببینی باید کتاب محاضرات رو ببینی که تقریر آقای فیاض از دروس آقای خوییه که 4-5 جلدی، هم 4 جلدی چاپ شده هم 5 جلدی، مباحث بعد از الفاظ که میشه مباحث عقل و حجج و اینا، حتی بیشتر مباحث حجج و اصول عملی است. کدوم کتابه؟ کتابه در واقع مصباح الاصوله. ببینید دقت کنید، هم محاضرات کل تقریر کل اصوله، هم مصباح الاصول، یعنی انگار دو دور دو نفر جدا درس های خوبی رو تقریر کردن. ولی یکی از این کتابا تو الفاظ مشهوره، مباحث الفاظش خیلی قوی تره، کیه؟ محاضرات. یکیش مباحث حجج و اصول عملیاش معروف تره، کدومه؟ مصباح الاصوله که تقریر های بهسودیه. به خاطر این مصباح الاصول جلد 2 و 3 فقط تو سی دی ها هست دیگه، جلد 1ش که الفاظ چاپ نمیشه. میبینید مثال اصول جلد 2 و 3 که حجج به بعد اصول عملی است، محاضرات هم حجج به بعدش چاپ نمیشه. پس خلاصه برای خویی تو مباحث الفاظ محاضرات محوری ترین کتابه، تو حجج و اصول عملیه مثال اصول کتاب محوریه. ولی بهتون بگم از درس های خویی چندین و چند، شاید 10-20 تقریر نوشته شده، یعنی الان خیلی کتاب به اسم تقریرات درس اصول های خویی وجود داره. تو همین سی دی هاتون اگه بخواید ببینید، مثلا فرض کنید تدر الان میخوام تقریراتی که از درس اصول های خویی موجوده رو بگم، تو همین سی دی اصول که هست 8 تا تقریر از درس اصول های خویی هست که البته بعضیاش کامل بعضیاش ناقصه. یکیش اونایی که اول دوره کامله رو عرض کنم، یکیش دراساتون فی اصوله که برای پدر همین آقای هاشمی شاهرودیه، یکی همین در واقع محاضرات عرض کردم، اسوا هم که عرض کردم، یکی کتاب الهدایه فی الاصوله، اینم یه دور تقریر آیه صافی اصفهانی از درس آیه خویی الهدایه فی الاصول، اینم تو سی دی هست. بعد مثلا یه تقریر دیگه هم هست، غایت المعمول با حمزه، غایت المعمول، اینم تو سی دی هست. چند تا تقریر دیگه هم هست که تو سی دی نیست، مثلا مبان الاستنباط، اینم یه تقریر دیگه است. ببینید آقای خویی مفصل، حالا عرض می‌کنم چرا اینجوری، آقای خویی 6 دور اصول خارج اصول درس داده، 6 دور. فرض کنید هر دوری رو یه نفر دو نفر سه نفر هم بنویسن، خودش میشه 20 تا 30 تا تقریر دیگه. حالا بس یه داره چند تا چجوری. مبان الاستنباط یه تقریر دیگه از درسای به جواهر الاصول هم یه تقریره، مثلا اینا تقریر مختلفی هست، میخوام همه رو اسم بیارم، یه مصابیح الاصول هستش، حالا زیاده. اونی که معروفه ولی کدومه؟ گفتم تو الفاظ کتاب محاضرات، تو حجج و اصول عملی کتاب مصباح الاصول. خدای خویی در واقع کجا گفته که 6 دور خارج اصول درس داده؟ من یه خلاصه ای از زندگی آقای خویی بگم، چون آقای خویی بر ما مهمه، من تو جنبندگی میخوام عرض کنم. حالا بذارید پس اینو تمامش کنم، آقای خویی هم عرض کنم، بعد اون 6 دور رو اینا رو بعدش عرض میکنم. اینم آقای خویی، اون ساعت درسته دیگه، اینم آقای خویی که عرض کردم تو این طبقه، مثلا آقای سید محمد روحانی هم بود. کتاب معروف سید محمد روحانی چیه؟ منطقه الاصوله. سید محمد روحانی کتاب اصلا خیلی اصولی غلیظی بوده و اصلا معروف به صاحب منطقه، به اسم کتابش معروفه. منتقل اصول یه مقدار کتاب چیه؟ منتقل اصول یه مقدار کتاب مستقلیه، یعنی تو مدرسه نجف تکرار از استاد زیاد به چشم میخوره الا این منتقل. منتقل اصول یه مقدار صاحب منتقل سعی کرده مستقل فکر کنه، نمیگم حرفاش درسته حتما، ولی یه مقدار این خصیصه توش مشهوده، حریت در فکر زیاد داشته، لزوما مثبت هم نیست این حریت ها، یعنی وقتایی هم به استبداد در رأی میکشه و ایشون ماجراهای برخوردای بعدش با حضرت امام تو نجف متاسفانه هستش دیگه. حالا کاری با این جنبه هاش نداره، کاری با این جنبه هاش نداره. مرحوم مظفر هم که هست تو این طبقه، مرحوم مظفر کتاب اصولی خاصی غیر از همین اصول مظفر نداره که بگیم یه اثر جدی داره، یه مثلا تقریر جدی داره، نه، همین کتاب اصلی مرحوم مظفر، همین اصول مظفره که ما میخونیم. اینم تو این طبقه. طبقه بعدم که در واقع شهید صدر رحمت الله باشه، شهید صدر هم خب میدونید خیلی ماشاءالله 47 سال در واقع عمر داشتن، ولی یه نابغه ای بودن. اصلا خود آقا تصریح میکنه که ما تو حوزه بزرگان خیلی داریم ولی نابغه معدود داریم. شیصد جزء نوابغه، انصافا هم اینجوریه. شیصد مفصل هم اثر اصولی داره، مفصل. مثلا فرض کنید که معروف ترین اثر اصولیش که به قلم خودشون باشه همین حلقات دیگه، همین دروسون فی علم الاصول، حلقات که معروف سه حلقه قلم خود ایشونه. کتاب دیگه ای داره ایشون به اسم المعالم الجدیده، اینم کتاب مهمیه. در واقع داستان چیه؟ ایشون خیلی از اون اول سعی کرد بر تو علم اصول تألیفات قوی داشته باشه. ایشون اول شروع کرد، میخواست کتاب درسی اصول بنویسه، یک کتابی نوشت، میخواست جایگزین درسی بشه، اسمش بودش المعالم الجدیده. یکی فکر میکنه معالم جدیده یعنی همون کتاب معالم، ایشون برداشته یه مقدار تغییرات داده. نه، هیچ ربطی به کتاب معالم نداره. بله، معالم رو عرض کردم جلسه گذشته. معالم برای پسر شهید ثانیه، یعنی قرن ده، پسر شهید ثانی که کتاب درسی حوزه ها بوده. ایشون میاد اسم کتابش میذاره معالم جدیده، اصلا هیچ ربطی به کتاب معالم نداره، یه اثر مستقله. فقط چرا اسمش بودش معالم جدیده؟ منظورش اینه آقا تا الان کتاب معالم کتاب درسی حوزه ها بود، حالا از این به بعد این کتاب من کتاب درسی حوزه ها بشه بهتره. کتاب قشنگیه، به عنوان کتاب اول تو علم اصول نوشته ایشون، المعالم الجدیده. اینم یه اثر، حلقاتم که یه اثر
نمیشه.
حالا ماجرا داره، نه عملا ایشون بعدن نظرش تغییر میکنه و همین حلقاتو که مینویسه، حلقه یک یه جور خلاصه شده یه المعالم الجدید است. حلقه یک البته تغییراتی هم داره ولی خلاصه شده یه معالم الجدید است. البته یه تفاوت مهم تو تبویب دارن که اجمالا عرض میکنم. تو تبویب معالم الجدید با یه سبک تبویب شده، حلقات با یه سبک دیگه، که متاسفانه یکی از چیزایی که خیلی ضربه به کتاب حلقات داده همین تبویبشه. یعنی من همیشه میگم شیصد اگه همون تبویبی که تو معالم جدید شروع کرد و ادامه میداد، تو حلقات معالم جدید یه سبک تبویبه، حلقات یه سبک دیگه، که این سبک حلقات سبک خوبی نیست از جهت آموزشی، از جهت علمی سبک بهتریه. حالا من تفاوت این دوتا سبک رو تو درس که وارد شدیم یه جا برای مزفر صفحه 4-5 4-5 صفحه رفتیم جلو درباره تبدیل که صحبت بکنم، اونجا تفاوت این دوتا رو انشاءالله عرض می‌کنم. پس اینم شهید صدر رحمت الله که آثار اصولیشون همین حلقات و معالم و تقریرات از درس اینو می‌خواستم بگم. تقریرات درس شهید صدر، سه تا تقریر از درس خارج ایشون وجود داره که هر سه تاش تقریرات مهمیه. یکی خیلی اسمش هم شبیه همه، سه نفر از حتی خیلی شاگردای شهید صدر تقریر درسشون نوشتن، ولی سه تا تقریر از همه مهمتره. یکی تقریر آقای هاشمی شاهرودی، همین بزرگواری که رئیس قوه قضاییه بودن و الانم در واقع هستن و ان شاءالله سلامت باشن. آقای هاشمی شاهرودیه، آقای در واقع محمد کاظم حائریه، آقای حائریه و یکی هم عبدالساتر. این سه تا معروف‌ترین تقریرای درس شهید صدر. اسم این تقریرات هم خیلی شبیه همه، اصلا دو تاش که یه اسم داره. حالا هم چی شده همه یه اسم گذاشتن؟ تقریری که آقای هاشمی شاهرودی چاپ کرده، چند جلده؟ 6-7 جلده، الان دقیقش تو ذهنم نیست، فکر کنم 7 جلد باشه. اسمش بحوثون فی علم الاصول. تقریر عبدالساتر هم که همین 6-7 جلده، اونم بحوثون فی علم الاصول. یعنی دو تا رو قاطی نکنید. دو تا تقریره از دو نفر، یعنی دو تا مقرر از شهید صدر، جفتشون اسمش که زمین باشن بحوثون فی علم الاصول. بحوث، بله، بحوث، بحث ها، بحوث، بله. حالا تقریر آیه حائری چیه؟ مباحثون فی علم الاصول یا مباحث الاصول. این دوتا بحوثن، اون مباحثه. اینا سه تا تقریر مختلفه ولی حالا اسمش خیلی شبیه همه. بگید کدوم بهتر از همه است؟ معروفه از جهت شهرت کتاب بحوث آیه شاهرودی از همه مشهور داره، که مرسوم شهید صدر رو به اون رجوع میدن. از جهت دقت مباحث آیه حائری دقیق‌تره. عبدالساترم بعضی جاها در واقع بهش رجوع میشه ولی این دوتا معروفتره. یعنی عجد شهرت کتاب های شاهرودی که بحوث باشه معروفتره، عجد دقت مباحث الاصول های حائری. دلیل هم داره که حالا توضیح داره دیگه، حالا دیگه وارد این جزئیات نشم چون وقتم نداره. خب این یه خلاصه‌ای که خواستم از کتاب ها اینا عرض کنم. حالا کتاب مرحوم مظفر این وسط کجا قرار میگیره؟ اینجاش مهمه. مرحوم مظفر شاگرد کیه؟ شاگرد نائینیه، شاگرد اصفهانیه. شاگرد این دو نفر، شاگردی این دو نفر رو جدی‌تر کرده، اصفهانی و نائینی. معروف متاسفانه تو مقدمه همین کتابی که بوستان کتاب چاپ کرده، مقدمه‌ای که این در واقع
دوستان کتاب چاپ کرده، حالا وقتم
گذشته، بذارید من اینو چون مفصله در واقع جلسه بعد. اجمالا این جلسه تاریخ نقلی و تا حدی تاریخ تحلیلی مدرسه نجف رو عرض کردیم، تاریخ کاربردیش یه جلسه من جلسه بعد هم کتاب مرحوم مظفر رو باید توضیح بدم متأثر از کی بوده. یه غلطی اشتباهی رایج شده که ایشون بیشتر متأثر از اصفهانیه، در صورتی که ایشون بیشتر متأثر از نائینیه، اینا رو باید توضیح بدم. اون شش دوره آقای خویی هم توضیح بدم، یه نکته ای توش وجود داره و اینا، درباره شهید صدر هم بعد بیشتر توضیح بدم. خلاصه همه اینا موثر توی، یعنی جلسه بعد جمع‌بندی می‌کنیم که حین مظفر باید به چه کتابایی رجوع کرد، علت رجوع به هر کدوم چیه، انشالله باید عرض کنم. ولی خلاصه این جلسه تاریخ نقلی و تاریخ تحلیلی مدرسه نجف به پایان رسید. خلاصش هم بخوام در یک کلام عرض کنم، مدرسه نجف بیشتر به سمت در واقع گسترش علم اصول، مفصل کردن علم اصول، که مدرسه قم تا حدی به مدرسه نجف انتقاد داره که آقا شما اصول دیگه بیش از حد چاپ کردید، اصطلاحا میگن متورم کردید. البته فرق داره با حرف بعضی بی سوادای الان که میگن زوائد الاصول و فلان اینا، نه اون نه، ولی یه تفاوتی تو مدرسه قم و نجف وجود داره. بیشتر مدرسه نجف تو اصول در واقع تمرکز داره، مدرسه قم بیشتر، این بیشتر که میگم یعنی همه رو، هم فقه هم اصول هم رجال و حدیث کار میکنن، ولی مدرسه نجف بیشتر تو اصول، مدرسه قم بیشتر رو حدیث و رجال و فقه. که این تقریبا این دو مدرسه روحیه کلیش اینجوریه. چلا بعد جلسه بعد در واقع به تاریخ کاربردی اصول چلا برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. مقدمه شهید صدر و حلقات یه مقدمه چه مدرسه خوبیه، چون جلسه بعد میخوام اینو بخونم توضیح بدم که شهید صدر نسبت به اصول مظفر چه انتقاداتی وارد کرده. چون اصول مظفر زمان شهید صدر بوده، شهید صدر به اصول مظفر این مشکلات رو داره، اصلا کتاب درسی بودن مناسب نیست، من حلقات رو نوشتم. خب این برای ما باید مهم باشه که یه